بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین لا سیما بقیت الله المنتظر ارواح نافده و لا حول و لا قوة الا بالله العلی العظیم. بس در مسئله دهم از مسائل موجبات زمان بود و بحث برمی گردد به اونجایی که سببی برای ایجاد ترس حاصل بشود و این سبب باعث مرگ کسی بشه، یا به واسطه اون ایجاد ترس سکته کند بمیرد، و یا این است که این ترس سبب بشه که اون از یه بلندی بیفته، پشت بام بوده، روی دیوار بوده، بالای نردبان بوده، بالای کوهی بوده، فریادی بزنند و بترسد و بیفتد بر اثر سقوط از بین برود یا دست و پایش بشکند. صحبت این است کسی که فریاد میزند یا ایجاد ترس و وحشت میکند ضامن است یا ضامن نیست و حکم مسئله چیست. امام قدس سره شریف در این مسئله ده آمده بودند، سه حالت برای این معنا سه صورت ذکر کرده بودند و هر صورت هم سه حالت داشت و اصارش این بود گاهی به شخص غافل و ضعیف و ترسو فریاد میزنند که غالبا سبب وحشت خطرناکی است، و گاهی هم نه آدم هوشیار نه ترس سالم که غالبا سبب وحشت خطرناکی نیست، گاهی هم اسباب دیگری شمشیر میکشد، سگ درنده ای رو رها می کند و ایجاد ترس و وحشت می کند و ضایعاتی ایجاد می شود. آمده بودند برای اینها حالاتی ذکر کرده بودند، گاهی قتل عمد، گاهی قتل شبیه عمد، و گاهی هم لا دیه، نه قتل عمد است و نه شبیه عمد، نه دیه، که اینها روز چهارشنبه شهر دادیم و سالش هم ذکر کردم برای کسانی که نبودن که موضوع مسئله رو توجه کنن. فعلا یه مقداری از اقوال رو عرض می کنم، بعد میریم سراغ دلائل مسئله و صور مختلفی که در مسئله هست. عده ای از بزرگان متعرض این مسئله شدن، از جمله شیخ طوسی در کتاب مبسوط است. مرحوم شیخ طوسی در مبسوط در جلد هفتم صفحه 158 به سراغ این مسئله رفته و بحثی دارد که خلاصه‌اش این است که عرض می کنم. می فرماید اگر انسانی لب چاه ایستاده باشد یا کنار یه نهر ایستاده باشد یا لب بام یا قله کوه باشد و کسی فریاد شدیدی بلند کند که از اون بالا تو چاه یا توی نهر یا از بام به پایین یا از قله کوه به پایین بیفتد و بمیرن. ایشون می‌فرمایند این مسئله تفصیل درش هست، اگر صیحه زده، فریاد زده و آدم بزرگ عاقل، لا شیء علیه، چیزی نیست. و اما اگر صبی بوده و چه ضعیف ترسو یا آدم ناقص العقل و امثال اینها، آدم ترسوی شدید، فرموده دیه داره و دیه هم بر عاقل است. این نکته رو به خاطرتون بسپارید که ایشون دیه رو به عاقله میگه. اصل دیه یه مطلبه، بر کیست مطلب دیگر. هم دیه را ایشون قائل شده به عنوان موجبات زمان و هم دیگه رو بر عاقله دانسته است. مرحوم صاحب مفتعالی کرامم بعد از ذکر این کلام شیخ طوسی می فرماید از کلام شیخ رحمت الله علیه استفاده می شود که مسئله اجماعی است. چرا؟ ادعای اجماعیشون نکرد. میگه به خاطر این که ذکر مخالفی نفرمود و عادت ایشان این است که اگر مخالفی باشد ذکر میکند و این که ذکر نکرد یعنی مخالف نیست. پس یستشم من کلام شیخ ان دیه اجماعی. اینو صاحب مفتاح کرامه در جلد دهم در صفحه 279 ذکر میکنه. بنابراین سخنی از شیخ طوسی و سخنی هم از مفتاح کرامه. مرحوم شهید ثانی هم در مسالک متعرض مسئله میشه و میگه دیگه هست، متعرض مسئله میشود و میگوید دیگه داره و میفرماد علل قاعده است. اینم تو ذهنتون باشه که میگن علل قاعده است، یعنی قواعد دلیل بر وجود دیگه در مسئله اخافه است. بعد می فرماید که این که شیخ طوسی فرموده دیه بر عاقل است درست نیست، دیه بر خود اوست. چرا؟ برای این که دیه بر عاقل در مورد خطای محض، خطای محض اونجاییست که قصد فعل نداره، در حالی که اینجا قصد فعل داره. فریاد میکشد به سر این شخص، فریاد زده، فعل فریاده و همین فعل سبب سقوط شده و همون سبب مرگ شده. پس قصد الفعل منتادم یقصد القتل. البته اینا جایی میگن که مثلا به شخص همون که شیخ طوسی گفته بود، به شخص ترسو یا بیمار یا بچه ضعیف ناتوان، اینجا رو میگن دیگه داره، دیگهش هم بر خودشه. لأنه قصد الفعل و هو الصیحه ولم یقصد المسبب و هو القتل. اینم کلام مسالک در جلد دوم صفحه 490، جلد دوم مسالک صفحه 490. این یه گوشه ای بود از کلمات اصحاب. مرحوم صاحب جواهرم متعرض این مسئله شده، استدلالم به قواعد روایات میکنه، که ما اشاره به کلامشونم انشاءالله خواهیم کرد. دیگران هم متعرض شدن. عمدم این است که چون مسئله یه دونه روایت حداقل داره، یکی دوتا روایت داره، مسائلی که روایت داره تو همه کتب فقهیه تقریبا متعرضش میشوند. بعضی مسائل که حدیث ندارد و تنها است عمومات اطلاقات استفاده میشوند، همه متعرضش نمیشن. به هر حال در اینجا چند نکته داریم. نکته اول چیزیست که روز چهارشنبه اشاره کردم پایان بحث، اجازه بدید فشرده تکرارش کنم تا بحث کامل بشه. عرض کردم در این مسئله مقام اثبات و مقام ثبوت رو جمعی از بزرگان با هم مخلوط کردن، در حالی که قاعده بحث این است مقام اثبات از مقام ثبوت جدا باشه. چطور؟ ما اول باید بحث کنیم اگر کسی چنین کاری رو انجام بدهد آیا قصاص دارد یا دیه، و دیه هم بر کیست. بعد این مقام ثبوت میشه. بعد بحث کنیم اگر شک کردی این سقوط از بلندی یا این سکته مستند به صیحه و اخافه بود یا مقارنه اتفاقیه، در مقام اثبات چی بگیم؟ آیا استناد بوده نبوده؟ شک داریم؟ ظاهر حال آدم ترسو دخالت داره نداره؟ این آیون آمدن مسئله آدم ترسو و بیمار رو مخلوط کردن با اصل مسئله و اینا رو جز شقوق مسئله قرار دادن، با اینکه مقام ثبوت مسئله رو جدا باید بکنی، بگیم در واقع استناد مسلم قطعی در متن واقع استناد هست، صحیح سبب شد برای سکته یا سقوط. حالا حکمش چیه؟ کجا قتل عمده؟ کجا شبه عمده؟ کجا هیچی؟ بعد از آنی که این ثابت شد بگیم اگر شک کردی که آیا مقارنه اتفاقیه بوده یا استناد بوده، آیا به ظاهر حال می شود قناعت کرد که این آدم ترسو بوده، ظاهر حال این است که بر اثر سکته این حالت واقع شده، صحیح این حالت واقع شده، یا نمیشه قناعت کرد؟ اون یه بحث جداست. بنابراین ما بحث رو میبریم در دو مقام، اول مقام اثبات، بعد مقام ثبوت. این یه نکته بود. و اما نکته دوم، بریم در مقام اثبات. شک کردیم که آیا این سقوط یا این سکته مستند به اخافه بود یا نه. اگر شک کنیم قاعده اولی، اصل اولی چیه در اینجا؟ بله براحت دیگه. شک داریم که آیا واقعا این یه بیماری قلبی داشته یا نه، یه آجوری ریگی زیر پاش در رفته از اون بالا افتاده، یا فریاد بلند این آقا سبب شد. شک داریم، اصل براحت. آیا به ظاهر حال میشه قناعت کرد؟ همین تفصیلی که آیون آمدن مخلوط کردن به وز، بچه یه لبه بام بود، فریاد زدم نه یا جلو افتاد، یا بالای شاخه درخت بود فریاد زدم اونجا چی میکنی، ترسید و لرزید و افتاد. شک دارم آدم ترسویی هست، بچه‌ای هست، نمیدونم بیماری هست، آیا ظاهر حال کافیه که ما اینو بگیم استناد داره یا نه؟ جواب این از ظاهر حال دو صورت داره. یه وقت ظهوران قطعیان، واقعا قطع داری، گاهی ظهوران زنی. ظهور قطعی مثل این است که سهه که زدیم شروع کرد به لرزیدن و گفت وای این چه فریادی بود کشیدی و افتاد پایین. وقتی لرزید و گفت این چه فریادی کشیدی و از اون بالا معلومه این دیگه مال سیه بوده. این ظاهر حالیست که انسان یقینیه میدانه، علم قاضیه یا علم شهود عینیه که شهادت دادن بعد از این فریاد این حالات پیدا شد که یقین داریم استناد داشته. اگر این باشه لا کلام، ظهور حال قطعی خواه برای قاضی باشه یا برای شهود، این بحث نداره. و اما اگر ظهور حال ظنی باشه که در ابواب فقه خیلی جاها معتبر است، مثلا در باب فقر و غنا، شخص میاد تقاضای زکات میکنه، سید محترم ایست تقاضای خمس میکنه، ظاهر آدم این است مستحقه، ظهورن ظنی یا لا قطعی، یا ما که قطع نداریم همه اینها که به ما مراجعه میکنن اینا مستحقن یا نه، اما ظاهرش نشون میده مستحقه. در باب زکات و خمس میگن ظهور حال معتبره، حجته، ولو کان ظهورن ظنی. یا مثلا در باب عدالت در امام جماعت میگن ظهور حال حجته، شخص ظاهر الصلاحیه، مدتی باهاش معاشر هستیم و آدمی است که توجه به اوامر الهیه داره، نواهی الهیه دارد، این ظهور ظنی ما پیدا میکنیم به این که این ملکه عدالت در باطن او هست. یا نه تازه واردی هستیم و وارد شهر شدیم و آمدیم مسجد جامع و امام محترم ایستاده و عده ای از مردم بهش اقتدا کردن که پیداست مردم بی سر و پایی نیستن که پشت هر کسی پشت سر هر کسی نماز بخونن. ظاهر حال این است که این آقا آقای معتبریه، مورد احترام اهل شهره، لابد عادل دیگه. اینجا هم ما ظهور حال حجت میدونیم، خیلی جا در فقه هست، در باب فقر و غنا، در باب عدالت و در باب زیاد دیگر که شاهد حال و ظهور حال میگیم حجته. آیا ما میدونیم در باب دیات و کشتن مردم و فلان و به این ظهور زمینی حجت کنیم، این حجت بدانیم و عمل کنیم؟ جواب این است که نه، ان کان ظاهر الحال ظهورا ظنیا یشکل الاعتماد علیه لعدم الدلیل علی حجیته و لعدم استقرار بناء العقلاء علیه فی هذا الباب. ما بیام با ظهور حال اینو بگیریم و ظهور حال هم این از عمدی بود و اینو اعدامش کنیم یا دیگه کامله 7 میلیون 8 میلیون 10 میلیون ازش بگیریم با ظهور ظنی، در حالی که ممکن است این با یک علت دیگر سقوط کرده باشه، چیزی زیر پاش در رفته از اون بالای کوه افتاده پایین. اوغلا در بعضی ابواب ظهور حال حجت میدونن، اما در باب نفوس و دیات به ظهور حال قناعت نمی کنن، لاعقل مشکوکه که بنا اقلا بریم باش. اگر بنا مسلمی از اقلا در ابواب دیات و قصاص اینها باشه که ظاهر حال و معتبر بدانند و به اون اعتماد بکنند و اعدام بکنند و دیه کامله بگیرند، ما هم میگیم بنا اقلاست و شارع مقدس امضا کرده. اما انصاف این است که در این ابواب برای ما ثابت نیست، در باب فقر و غنا ثابته، در باب عدالت ثابته، در خیلی دیگر از ابواب فقه ثابته، اما در اینجا لم یثبت. شک هم بکنیم باید بگیم اصل عدم حجیت، فراموش که نگردیم در اول بحث زن تأسیس اصل میفرمودن، میگفتن اصل عدم حجیت زن است الا ما خرده به دلیل، چهار دلیلم شیخ انصاری رضوان الله تعالی علیه و مرحوم آخوند و دیگران آوردن که اصل عدم حجیت کل زن نست الا ما خرج به دلیل، این هم برای ما ثابت نیست. فعلاً در مسئله ظهور حال تفصیل باید قائل بشیم، ان کان ظهورا قطعیا یعتبر، ان کان ظهورا ظنیا لا یعتبر. بگید یقین، ما کلمه ظهور رو برمی‌داریم میگیم بگید یقین، در الفاظ با شما دعوایی نداریم، در معنا بحث داریم. عرض بنده این است من هنا یظهر تعبیراتی که بزرگان دارند احتیاج به قید و شرط داره، ان کان جوانن، ان کان صغیرن، ان کان مریضن. هر کی مریضه دلیل نیست که به وسیله سعی من از اون بالا افتاده پایین، شاید چیزی زیر پاش در رفته. هر بچه چنان نیست که صدای من باعث سقوط او بشه، هر بیماری چنین نیست. موارد مختلفه، اشخاص مختلفن، سیه ها مختلفه، حالات مختلفه. بنابراین شما بخواد اینا رو تبدیل به یه قاعده کلی بکنید، کما یظهر من عبارات وضع الفقهاء رضوان الله تعالی علیهم، اینا رو تبدیل به یه قاعده کلی کردن مشکل است، چون ظهور ظنی رو ما حجت در این باب نمیدونیم، احتیاج به ظهور قطعی داریم یا بفهم احتیاج به یقین داریم. اینم موارد مختلف است، گاه یقین حاصل می شود گاه نمیشه. اینم نکته دوم که در مقام اثبات اصل براءت است الا ان یحصل یقین. بله میگن حفظ دما واجبه، حفظ دما واجبه، اما واجب است در صورتی که این آقا مرتکب شده باشد. شما میخواهید با یه حادثه مشکوک خون شخصی که قطعی احترام است بریزید، با حادثه مشکوک نمیشه. شاید این از اون بالا، هر کسی که از بالا افتاد پایین که خونش به گردن من نیست، با یه حادثه مشکوک و ظهور حالی که دم یثبت حجیتو یه نابالی میخوانی خون قطعی و احترام رو بریزید، نمیشه. یا مالی بگیرید آلاف و علوف میلیون ها که قطعی و احترام این مال لم یثبت به این که شما بگیرید، این نکته دوم. و اما بریم سراغ نکته سوم که مقام ثبوت مسئله است. در مقام ثبوتم تارتن از قواعد بحث میکنیم و اخرا از احادیث خاصه. و اما قواعد، از نظر قواعد مسئله چهار حالت داریم، چهار حالت. منظورم از قواعد عمومات و اطلاقاتی است که در باب قصاص، در باب دیات، در ابواب زمانات داشتیم، مراد از قواعد اونها هست. چهار حالت داره. حالت اولا این است که این شخص میدانیم به قصد کشتن این کار کرد، میدانیم، گو حالا میرم یه فریاد میزنم که از اون بالا بیفته پایین مغزش داغون بشه، قاصدن داره میره، آمد و فریادی زد و از اون بادام افتاد پایین و مغزش هم متلاشی شد. خب این داخله در قتل عمده، مطابق تعریف هایی که برای قتل عمد داشتیم، یکی از موارد قتل عمد این است که انسان قصد قتل داشته باشه ولو اسبابم اسباب عادی نباش. قصد القتل به سبب ولو غیر عادی ثم حصل القتل، خب این داخل در قصاصه. خب میرم فریاد میزنم، اینم آدم ترسویه، از اون بالا بیفته پایین مغزش متلاشی بشه. رفت و انجام داد و اونم کشته شد. خب این قتل عمد این قصاص داره، این صورت اولاست که علل قواعد مشمول تعریف قتل عمد. و اما صورت ثانیه آن است که قصد قتل عمد نداشت. گم هم شوخی کنم یا میخواهم گوشمالی بهش بدم، اما نه، نراضی به کشتن او هستم و نراضی به مجبور شدم. خود به ترسونیمش آدم باشه، ولی سبب سببیست که عادتاً باعث مرگ، یعنی مثل همان است که در باب قتل عمد داشتیم، عادت قتاله است. قادت قتاله گاهی خنجره میزنه، شمشیر و نیزه است، گلوله تفنگ، نارنجکه. گاهی عادت قتاله فریاده، یعنی فریادی هست که عادتاً به هر کسی بزنند این سقوط میکنه، اگر که سقوط نکنه خلاف عادته. بله؟ چرا؟ نوعاً فرض کنه اسلحه، اسلحه از کسی رو ببندند و به چوبه تیر اسلحه هم بگیرن در مقابلش و گلوله هم بزنن ولو پلاستیکی باشه، این بعید نیست جز آلات قتاله باشه، ولو میخواد نکشه. و قتال هم عملاً هم یعنی چیزی هست که ممکن است باعث قتل نشه، ولی غالبا این چنین ایجاد رعب و وحشت کشنده است. یا یه آدم در حال خواب برن بالای سرش بیدارش کنن در حالی که خنجر بزن تو گلوش، یه همچین عادتی بعید نیست علال عاده این باعث مرگ بشه. آدم خواب بیدار کنن در حالی که میگن خب سکته میکنه، این هم بعید نیست جزء مصادیق قتل عمد باشد. چرا؟ برای اینکه گفتیم اگر با عادت قتاله به کسی حمله کنند ولو قصد قتل نداره، قصد شوخی داره، اما این از جاهایی است که قصدش میگن با خودشه، عادت قتاله برداشتی حمله کردی، خب این عملا التزام بشه، التزام به لوازمشه، اگر این کشته بشود حتی عمده. تو هم آمدی اخافه ای رو ترتیب دادی که این اخافه درباره هر کس بشود عادتا موجب قتله، ولی تو میگی من قصدم قتل نبوده، شوخی بوده. همه چیز که شوخی بردار نیست. خب در یه چنین جایی این هم مصداق قتل عمد می شود و قصاص داره. ببینید شما، نه شما، من میگم سوال میگن اونجا خنجره، من میگم آیا معیار در اونجا وجود یه اسباب عینیه حدیدیه است یا نه سببی که عادتاً منجر به قتل می شود ولو صدا باش ولو موج باش. ما میگیم ظاهر ادله این نیست تعبد باشه، ظاهر روایاتی که میگه عادت قتاله تعبد که نیست، یعنی یه سبب ایست که عادتا میکشه، آهم بودن که دخالت نداره. اصلا در مسائل حدود و دیات یه سلسله مسائلی است که در عرف فقها هم قالبش هست، تعبد خشک نیست مثل باب عبادات. شارع مقدس میگه عادت قتاله سبب عادیه، سبب عادی هم باعث میشود به اینکه قتل عمد باشه. حالا یه سهی پیدا کردیم عادتا اینطور شد، شمشیر کشیدن عادتا اینطور شد، نوعا بازش اگر شد، من میگم کلاغ اگر در چاه افتاد چقدر باید آب بکشی؟ میگه کلاغ چطور تو چاه میفته؟ خیلی باهوشه، ندیده میفته. فرض کنید یه صیحه پیدا شد که عادتاً برای بچه ها باعثه، یا برای آدم خواب یا برای آدمایی که تو سیسیو خوابیدن، رفت اونجا یه فریاد زد. بابا تو سیسیو اصلا نباید حرف زد، رفته یه جیغ کشید اونجا. خب چهار نفر، پنج نفر از اینا که بودن همشون مردن. شما بگید نه، منظور من چیز دیگری بوده. اینا از شما نمیپذیرن، این عادت قتاله. اگر چیزی، اگر من قضیه شرطیه میگم، چیزی صحیحه از قبیل عادت قتاله شد، یعنی کارش کار عادت قتاله شد، که به دست هر عرفی بگید میگن این در اینجا کشنده است، بعضا به نوع اینجا به این نسبت هم باشه، چه قصد کرده باشی چه نکرده باشی. این صورت دوم، اگر چنین باشد دیگه داره، میدونیم به سبب این صیحه این کشته شد، در مقام ثبوت شک نیست، مقام اثبات شما رو شک قرار ندید، یقین داریم، به خاطر این پایین افتاد، به خاطر این سکته کرد، یقین. اما آدم آدمی ترسوی نبود، آدمی چیزی نبود، آدمی که به حسب العاده غالبا باعث مرگ و میر باشد نبود، قصد اینم قصد کشتن نبود. پس لا قصد القتل ولا کان السبب سببا قتالا. حالا داخل فی شبیه الامر و دیت فی ماله، حالا داخل شبیه العمد و دیتو فی ماله. و اما کلام شیخ طوسی بزرگوار رضوان و رحمت خدا بر او باد که می فرمود دیه بر عاقل است، اونو ما قبول نمی کنیم، نمی کنیم. چرا؟ برای اینکه دیه بر عاقل مال اونجاییست که قصد چیزی کرده چیز دیگری واقع شده. اینجا قصد صیحه کرد، دیه عاقله صورت چهارمه که الان من متعرض میشم، قصد کرد فریاد بزن به سر کی؟ به سر همه آدم، منتها قصد کشتن نکرد، فریاد بکشد به همین آدم هم فریاد بکشد و همین هم کشته شد مستندن به فریاد، شمشیر بکشد تو صورت همین آدم نه دیگری. یا مثلا ببرد پای چوبه دار، تناب دارم به گردن این بندازه، همه آدم سکته کرد. اینجا قصد فعل داره، در باب قتل خطای مرز قصد فعل نداره، مثل صورت چهارمی که الان عرض میکنم. فهازا شبیه الان و دیتو فیما لهی. و اما صورت چهار، قصد نداره ببینه، ولی قصد داره فریاد به سری بکشه، نه سر این آقا. فرض ما اینه، صورت سوم من دارم میگم، صورت اونم میگه به سری کسی فریاد بزنه، به سری کسی که پشت بام، لوکان علا حافت نهره، لوکان علا سطح، او کان علا قلت جبل، او کان علا حافت بئر. شیخ طوسی این چهار تا مثال زده، لب چاه، لب نهر، لب بام و قله کوه، فریاد هم به همون میزنه. اینجا قصد فعل نسبت به شخص داره. و اما صورت چهار، قصد کشتن نداره. و بعد دیگه اصلا شبیه خطا همینه که قصد کشتن شبیه ام، قصد کشتن نباشه ولی قصد سببی که منتهی به کشتن می شود باشه، قصد سببی کرده عادتا هم نیست، نه اتفاقا قصد سببی کرده که اتفاقا منتهی به کشتن شده، نه قصد کشتن کرده و نه قصد سبب عادی، سبب اتفاقی. شبیه همینه. مگر کسی که سوار اتومبیل میشد، کسی زیر میگیرد، این قصد کشتن داشته، قصد رانندگی داشته، زده به کسی اطلاق کرده، که سابقا متعرض شدیم در آینده هم بحث مفصلی درباره حوادث رانندگی انشاءالله خواهیم داشت، در تحریر الوسیله متعرض میشه. و اما صورت چهار آن است که قصد کرد سیهی به حیوانی بزنه، غافل از این که اینجا یه آدمی هست خوابیده نمیدانه است، سیهی به گوش او خورد و او مرد، بلند شد و جیغی کشید و مرد، به استناد مرگ او هم به این بود. یا نه میخواست برای استخراج معادن انفجارات ایجاد کند، رفت تو بیابان انفجارات ایجاد کرد، بیخبر از این که در این پشت تپه آدمی هست. اون آدم هم صدای انفجار که شنید تکان خورد و از اون بالا افتاد پایین مرد. اینجا قصد شیئن اصاب آخر، قصد بهیمه کرد، قصد انفجارات معدن کرد، اما اصاب غیره بود. یا آدم اونجا بود که اصلا هیچ، اگر میدانست آدم اونجاست این کار نمی کرد و سیه به او اصابت کرد مثل گلوله، زده این ور برای پرنده کمانه کرد خود اون ور به یه آدم. 10-12 تا روایت داشتیم شاید که میگفت لو قصد شینن اصاب غیره، این قتل خطای محض است و دیتو علا آقلته، دیه بر آقله او. بنابراین ملاحظه کردید ما اینطوری که بحث بکنیم شسته رفته میشه. اول بیایم مقام اثباتشو بگیم، ظاهر حال حجت یا نیست فلان، بعدم بریم مقام ثبوت و علل قواعد بحث کنیم و چهار صورت همون صوری که تصور میشود همون صورها رو بگیم و ذکر کنیم و بریم. در مقام اثباتم شک داشتیم، اونجا هم میگفتیم براعت که اون یه صورت پنجمی میشه که خاطیش به اینها نمیکنی. هازا کله علل قواعد. و اما آیا در روایات بابم چیزی داریم؟ یه دونه روایاتی من دو سه دقیقه میخوانم و این روایات هم بحثش کنیم و عارضشو میذاریم برای فردا انشاءالله الرحمن، که این مسئله رو تمام میکنیم سراغ مسئله بعدم فردا میریم انشاءالله. روایت دوی باب 15 است. دوی باب 15 از ابواب موجبات زمان در جلد 19 وسائل، جلد 19 وسائل ابواب موجبات زمان باب 15 که می‌رسیم، حدیث دو یا حدیث معتبریه، صحیحه حلبی است، صاحب جواهریه چون میگه صحیحه یا معتبره، یه جا میگه حسنه با فاصله یه صفحه. علت شمین است که صاحب جواهر درباره ابراهیم ابن هاشم که در اسناد کافی زیاد هست، علی ابن ابراهیم عنبی عبیه ابراهیم هاشمه، درباره ابراهیم هاشم سخنی است که آیا ثقه است ثقه نیست. به واسطه همین است که کلام صاحب جواهر گاهی نوسان داره احادیث که به ابراهیم ابن هاشم میرسه، ولی خب ما میدونیم ابراهیم ابن هاشم مرده جلیل القدر و ثقه است و از میگن بالاتر از وثاقت هم هست، منتها تو کتب رجال کلمه ثقه تو ننوشتن، اما حالاتی ذکر کردن که بالاتر از ثقه تونه، بنابراین لازم نیست کلمه ثقه تون بنویسن. این روایت سند معتبر. و اما عبارت چیه؟ عبارت اینه ان ابی عبدالله علیه السلام، سیدت الحلبی ان ابی عبدالله علیه السلام قال ایما رجل، فزع رجلا من الجدار، گوشه ای از بحث ماست، نه تمامش. ایما رجل فزع ترسند، رجلا من الجدار. این من الجدار یعنی چه؟ یعنی بالای بام بود، نه پشت دیوار بود، نه ترسندش که دیوار میفته رو. زارش اینن من الجدار یعنی بالای دیوار بود ترسندش. او نفر، این جمله بعدم قرینش، او نفر بهی اندابته، او نفر بهی اندابته، یعنی دابش رو رم داد، هیجان ایجاد کرد در مرکب سواریش. فخره از اون بالا افتاد پایی. خره یعنی سقطه. این هم شاهده برای این است که بالای دیوار بوده، ترسندش افتاد پایی. فمات فهوه زامن لدیته، فهوه زامن لدیته یعنی دیش بر کیه؟ بر عاقلت و بر خوده، بر خودشه. فهوه زامن لدیت. بعدم در زدش می فرماد اگر مجروح بشه زامن مجروح شده. و انن کسره، و انن کسره فهوه زامن، فهوه زامن لدیت ما ینکسر من هو، زامن لدیت ما ینکسر من هو. این با صراحت داره میگه، منتها یه مورد خاصی متعرض شده، کسی پشت بام بوده، بالای دیوار بوده، یا سوار مرکب بوده. آیا از این القا خصوصیت نمی کنیم برای جای دیگه؟ القا خصوصیت می کنیم. و یک صورت از سه صورت مسئله، از چهار صورت مسئله ببخشید، یه صورت از چهار صورت مسئله از این حدیث حل میشه که شبیه العمد از آن استفاده شد. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.